بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا عظیمت الکیس و جدو الاستکثار من الزاد. حضرت فرمودن نشونه انسانی که در این عالم حواس جمعه این است که مرتب اهل پشتکار کار میکنه، تلاش میکنه برای قیامتش. سستی و تنبلی در این عالم فقط خسران رو نتیجه میده. من اعتبار الاستصحاب اندهاز المحقق لا یختص دلیله به ذن کما اعترف بهی سابقا. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در صفحه 193 به کتابهای ما کلامی رو از محقق قمی نقل فرمودن که محقق قمی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ما باید مستطب رو نگاه کنیم آیا جزئی است یا کلی. اگر کلی مردد بین امور است ما استصحاب ینصرف و الا اقلها استعدادن للامتداد. چرا؟ چون استصحاب تابع موضوع و حکمش است در مقدار قابلیت. لذاست که توی بحث مفهوم کلی اگر میخوایم استصحاب کنیم باید بریم سراغ اون اقل افراد از جهت امتداد. فعرض کردیم که صاحب قوانین خودش در ظاهر قوانین برای این دلیلی نیورده. شما هم رابط آقایی کردید، رجوع کردید، فکر نمی کنم فضلا آن و محققین آنجای کشاکی عزیزم دیگران از فضلایی که ما تحقیقات این آن رو بارها استفاده کردیم فکر نمی کنم دلیلی پیدا کرده بودن آن استعداد مدرسی شما یا فضلای دیگه. اگر دلیلی جایی در عبارت صاحب قوانین پیدا کردید به ما بفرمایید، فکر نکنم دیده باشید. بعد شیخ انصاری فرمودن که ما سه اشکال به ایشون داریم. عرض کردیم ما بیانمون این است که سه اشکال، وگرنه عده‌ای از آقایون فرمودن دو اشکال. به عنوان نمونه سید صاحب قروه رو ملاحظه فرمودید جلد 3 204 ایشون فرمودن به وجهین اشکال کرده مرحوم شیخ انصاری به میرزا. ما عرض کردیم سه تا. عرض کردیم اون آقایونی هم که دو اشکال فهمیدن در فهم عبارت شیخ انصاری با هم دیگه اشکال با هم دیگه تفاوت دارن و یه جور نفهمیدن. یکی از نقاطی که با هم دیگه اختلاف در فهم داشتن اون تعبیر والاحالت و الازدن شخصی بود که عده‌ای از آقایون مثل یکی از اساتید بزرگوار ما این رو میگرفتن در اعداد اون شخص و ابعد اجناس و اقرب اصناف و تعیین متوسط که ما اینجوری نکردیم، گفتیم این جواب سوال مقدر است. اما این معنا اعتبار یکی از اختلاف‌های فهمایی که وجود دارد شما در بعضی از این محشین رجوع کنید می‌بینید این آقایون این معنا اعتبار الاستصحاب رو اشکال دوم کردن به ضابطه ظن شخصی. یعنی گفتن ظن شخصی رو شیخ انصاری در کتاب دو اشکال کرده. یه اشکال قد عرفت ما فیه سابقا که ظن شخصی ملاک نیست، اگرم پیش آیین قدما ملاکی بوده باشد ظن نوعیست نه ظن شخصی، ظن شخصی اعتباری ندارد. دو من نه اعتبار الاستصحاب اینو گرفتن اشکال دوم به ظن شخصی و ولی ما اینجوری نبودیم. ما اولا ظن شخصی رو عرض کردیم، این جواب سوال مقدر است. ثانیا این مهر را اشکال سوم شیخ انصاری به میرزا میدانیم. کمان که عرض کردیم بحر رضوان الله تعالی علی در جلد 9 در جلد 7 صفحه 194 ایشون هم تعبیرشون اینه ما ذکرهو فی قوت جواب آخر، اینو اشکال سوم بعد فهمیده. حالا برای اینکه اشکال سوم رو شرح بدم نیاز به یه مقدمه است. اون مقدمه این است که ما اگر بشینیم فکر کنیم چی تو فکر مرحوم میرزا بود که فرمود ینصرف الاستصحاب الی اقلا استعدادا للامتداد، خودش که دلیلی نیورد، ولی اگر بشینیم فکر کنیم ببینیم به چی میرسیم. من معتقدم شیخ انصاری همین کارو کرده بوده، نشسته بوده رو دلیل این بیان میرزا تأمل کرده. اون دلیل میتونه چی باشد؟ لابود تو فکر میرزا باید این بوده باشد. میرزا دیده همون جوری که در صفحه 13 کتاب گفتیم آقایان قدما مشهورشون قائل بودن که حجیت استصحاب به ملاک ظن به بقا، ذهن شریفتون هست، مشهور آقایون صفحه 13 درس کردیم به ملاک ظن به بقا. خب اگر استصحاب به ملاک ظن به بقا حجت هست، اگر ما مستصحبمون کلی باشد مردد بین امور، یکی 2 سال، یکی 3 سال، یکی 5 سال، یکی 8 سال، یکی 10 سال، خب اگر ما بخوایم ظن به بقا پیدا کنیم که ملاک حجیت و اعتبار استصحابی، کی میتونیم ظن به بقا پیدا کنیم؟ موقعی که استصحاب انصراف داشته باشد به اقل لا استعدادن، وگرنه با این گستره و با این خدمت شما رنج از اختلاف در استعداد برای بقا 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، چجوری ظن به بقا میتونی پیدا کنی؟ ظن به بقا زمانی حاصل میشود که ما لحاظ اون عقل رو بکنیم از جهت استعداد. بعد فرمودن این عقل رو هم اگر میخواید بفهمید برید سراغ اغلب افراد بتونید میزان و معیار امتداد رو به دست بیارید. قاعدتاً باید این تو فکر شیخ انصاری بوده، این تو فکر میرزای قمی بوده باشد. شیخ انصاری هم قاعدتاً باید به همینجا رسیده باشد، گرچه ما عبارتی نداریم ها، ولی از این اشکال میفهمیم، از این اشکال سوم میفهمیم که تو فکر شیخ انصاری این بوده که میرزا تو ذهنش این نکته بوده که من عرض کردم. چطور؟ ببینید این معچی میگه شیخ انصاری رو میکنه به میرزا، میگه شما که از کسایی هستید که دلیل حجیت استصحاب رو فقط ظن به بقا نمیدانید، شما اخبار رو هم دلیل حجیت استصحاب میدانید، حالا که شما مثل قدما نیستید که فقط ملاک حجیت استصحاب رو ظن به بقا بدانید، شما دیگه چرا این حرف رو زدید؟ چرا؟ چون قبلا عرض کردیم اگر ملاک حجیت استصحاب اخبار باشد دیگه در اخبار ظن به بقا ملاکی و مناطی ندارد. ذهن شریفتون است در چند جای نکته رو به وضوح از عبارات شیخ انصاری کشیدیم بیرون. یه جام عبارتی اوثق داشت، ملاک در حجیت استصحاب بنابر اخبار میشه عدم علم به ارتفاع حالت سابقه، که این اهم است از اینکه ظن به بقا داشته باشیم یا نداشته باشیم. ذهن شریفتون است. خب اگر اینجوری شد دیگه شما چرا نوشتی ینصرف و الی اقلها استعدادن للامتداد؟ شما دیگه نمیتونید، چون شما ملاک حجیت اخبار رو قبول نه. ببین کاملا این اشکال باید تو همین فضا باشد. اگر تو فضای دیگه ای ببریم مثل این که این اشکال دوم است و احاله و ظن شخصی، این عبارت اونجوری که باید از آب درات در نمیاد. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. مع ان اعتبار الاستصحاب اندهاز المحقق لا یختص دلیله، دلیل این اعتبار استصحاب به ظن. شما اخبار رو هم قبول دارید، وقتی شما اخبار رو قبول دارید دیگه ظن به بقا ملاکی ندارد. وقتی زن به بقا ملاکی نداشت، اون انصراف الی اقل استعدادن از مبنای شما می شود دور. شما دیگه نباید می نوشتی. لذا ما اینو اشکال سوم گرفتیم، معتقدیم این شاگرد تراز اول یعنی بعد رضوان الله تعالی به درستی فرمودن. کما طرف این محقق به این عدم اختصاص سابقا، یعنی وقتی داشته ادله حجیت استصحاب رو مطرح میکرده قبل از این بیان این مطلبش که آدرس داریم جلد 3 صفحه 163، قبل از این ایشون مبناش رو فرموده بوده که من اخبار رو هم قبول دارم. حالا که اینجوری شد با این سه اشکالی که به میرزا کردیم، نتیجه فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان فی الدار اذا ترتب اثر شرعی علی وجود مطلق الحیوان فی الدار. پس بیان میرزا تمامی نیست، فقط چی میماند؟ فقط میماند اون جوابی که مرحوم میرزا داد به اون عالم اهل کتابی و اون جوابی که بعض علماء امامیه دادن، حالا سید باقر قزوینی رضوان الله تعالی علیه بوده یا سید حسین قزوینی یا کسای دیگه‌ای که در حاشیه یک صفحه 260 در همین کتاب ذکر شده از احتمالاتی که صاحب بعد و صاحب اوثق دادن، ایشون می‌فرماد این رو دیگه می‌ذارم ان شاء الله تعالی در ذیل همون بحث صفحه 260 به بعد در ذیل اون تنبیه اونجا مطرح میکنیم. ثم انما ذکره، این ما ذکره اون میشه اسم ان و اون سیجی او میشه خبرش. ثم انما ذکره مرحوم میرزا چی فرمود؟ من ابتناء جواب الکتابی علا ما ذکره، بر اون چیزی که ایشان ذکر کرد، سیجی و انشاءالله تعالی ما اشکالی که فیه در این ما ذکره او است مفصلا انشاءالله تعالی. و به هازا تم استصحاب کلی قسم ثانی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تلقی به قبول کردن. دو اشکال مطرح بود، دو توهم مطرح بود، جواب دادن، البته استصحاب فرد رو قبول نکردن، اما مون استصحاب کلی قسم ثالث که هم در الموجز ملاحظه فرمودید هم در اصول فقه. مرحوم شیخ انصاری می فرماید که در حقیقت اینجا شک در بقای کلی به خاطر این است که ما احتمال فرد دیگری غیر از فرد معلوم حدوث و معلوم ارتفاع او داریم. تصویرش توجه کنید، در الموجز هم داشتیم. می دانیم زید ساعت 10 وارد اتاق شد، پس یقین داریم به تحقق کلی انسان در دار ساعت 10. ساعت 12 علم داریم که زید مرد یا اینکه از اتاق خارج شد. حالا بعضی ها مثل آیت الله عظم سبحانی گفتن خارج شد، بعضی از آیون در درس‌های خارجشون و در بعضی از حواشی رسائل می‌بینید که مرد. خب پس اگر اینجوریه چطور شک در بقای کلی داریم؟ و اگر ساعت 12 مرد، پس این می‌شود استصحاب قسم اول. دیگه در حقیقت ما شکی نداریم در بقای کلی، چون در ضمن زید فدید آمده بود، در ضمن زید هم مرتفع شد. میگه نه، شک در بقای کلی می‌دونید چرا؟ چون احتمال وجود فرد دیگری را می دهیم، امر. لذا اون امر از اتاق خارج نشده، میگیم کلی در ضمن امر پدید آمده باشد، شک در بقای کلی به خاطر شک در حدوث این فرد آخر. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرماید که این کلی قسم ثالث دو قسم دارد. قسم اول خودش یک شق دارد، قسم دوم دو شق دارد، پس در مجموع می شود سه شق در کلی قسم ثالث. قسم اول اونجاییست که ازش آیون اصولین تعبیر می کنند به قسم تقارنی یا معیتی. چرا؟ احتمال میدیم که امر در همان زمان ورود زید به اتاق وارد شده باشد. احتمال میدیم. ساعت 10 مقارن با ورود زید امر هم داخل شده باشد. لذا وقتی ساعت 12 یقین به ارتفاع زید داریم، یقین به ارتفاع امر که نداریم، که شک میکنیم در بقای کلی. چرا؟ چون احتمال ورود امر رو مقارن با ورود زید میدیم. این ازش تعبیر میکنن به تقارنی یا معیتی. قسم دوم، که مقسم این قسم دوم رو شیخ تعبیر کرده به احتمال حدوث اون فرد آخر بعدهو، بعدیت در مقابل معیت، بعدیت. لذا از او تعبیر می شود به قسم بعدیت. خود این قسم بعدیت دو شق دارد. یک، شقی که از او تعبیر می شود به تبدلی، و شقی که از او تعبیر می شود به صرف حدوثی. این صرف و مجرد حدوث در مقابل اون تبدل است، یعنی بدون تبدل. صرف یعنی بدون تبدل. تبدل مثالش چیست؟ رایج در درس‌های خارج و در کتب، من تعبیر رو گفتم رایج برای اینکه بعداً کسی به من اشکال نکنه، تعبیر رو روش فکر میکنم، با دقت به کار میبرم. رایج در کتب و در درس‌های خارجی این است که وقت در خارج این است که وقتی میخوان برای تبدلی مثال بزنن، مثال میزنن به اینکه میدانیم کلی سیاه در ضمن فرد سیاه 100 درجه محقق شد، و میدانیم که کلی سیاه در ضمن سیاه 100 درجه مقطوع الارتفاع است. پس شک در چیه؟ شک در این است که آیا اون کلی سیاه 100 درجه که محقق شده بود، آیا به طور کلی از بین رفت، یعنی سیاهی سفیدی شد، یا نه سیاهی 100 درجه تبدل پیدا کرد به سیاهی 40 درجه 30 درجه. لذا امثال نائینی رضوان الله تعالی علیه در فواید الاصول ازش تعبیر میکنند تبدیل من مرتبتن الى مرتبتن اخرى، 100 درجه به 30 درجه، سیاهی 30 درجه. لذا بگیم کلی سیاه باقی است در ضمن 30 درجه، 100 درجه مقطوع الارتفاع است، ولی 30 درجه که مقطوع الارتفاع نیستش که. لذا از این تعبیر میشود به تبدلی. باز تعبیرم رو تکرار میکنم، عرض کردم رایج در بیانات آقایون، چه در درس‌های خارج چه در کتب حواشی رسائل، این است که برای تبدلی به این مثال میزنن. و شق دومش چیه؟ صرف حدوث است بدون اینکه بحثی از تبدل باشد. صرف حدوث یعنی چی؟ یعنی در آن ارتفاع فرد اول احتمال حدوث فرد ثانی را میدهیم. لذا ازش تعبیر شد به احتمال حدوث بعدیت. یعنی چی؟ یعنی احتمال میدیم در همون مثالمون ساعت 12 که زید مرد یا قطعا خارج شد از اتاق، امر داخل شده باشد در همون آن ارتفاع، اون آن حدوث و دخول امر در داخل اتاق باشد. بذار ازش تعبیر میشود به بعدیت. شد 3 قسم در مجموع برای این خدمت شما عرض شود که کلی قسم ثالث. همینجا عرض کنم شما در بعضی از درس های خارج، مثل درس از تایت اللازمه های وحید خراسانی دامز لول آلی، در مغنیشون جلد 1 367 میبینید ایشون فرمده استصحاب کلی 4 قسم از 4 قسم. اون قسم چهارمی که ایشون فرموده غیر از اون قسم چهارمی است که استادشون آقای خویی فرموده، که انشالله آخر بحث بهش اشاره میکنم. اون قسم چهارمی که آیت الله وحید فرموده این است که این فرد تبدلی شیخ رو ایشون از قسم ثالث خارج کرده قسم چهارم دانسته و این دعو ایشون نیست، بعضی دیگه هم این کارو کردن. لذا اگر دیدید بعضی از آقایون فرمودن چهار قسم، این قسم تبدلی شیخ رو که در ضمن قسم ثالث آورد اونا جدا کردن. گوش کردید؟ خب حالا میریم سراغ چی؟ سراغ اقوالی که شیخ انصاری راجع به استصحاب کلی قسم ثالث مطرح خواهد کرد. من این مقدار عبارت رو بخوانم اولا، ثانیا عباراتی از مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه رو یادآوری کنم، بعد برم سراغ اقوال سگانی که مرحوم شیخ انصاری نقل فرمودن. عبارت و ملاحظه بفرمایید. اما ثالث، قبل از اینکه صفحه 195 رو ببینید، صفحه 191 رو ببینید، فرمودن ان المتيقن السابق اذا كان كليا في ضمن فرد و شک في بقایی، تا منشأ شک در بقا چه باشد؟ کلی قسم اول پدید اومد، اما اول کلی قسم ثانی پدید آمد، اما دوم کلی قسم ثالث، اما سوم. اما ان یکون من جهت شک، شک در بقای کلی منشأش این باشد، من جهت شک فی وجود فرد آخر محل جهت به ارتفاع ذالک فرد. حالا میریم صفحه 195. اما ثالث و هو ما اذا کان شک فی بقای کلی، همون عبارت 191، مستندن الی احتمال وجود فرد آخر، که فرد آخر یا می شود امر یا می شود سیاهی 30 درجه 40 درجه فرد آخره، غیر الفرد المعلوم حدوثه و المعلوم ارتفاع زید و سیاهی 100 درجه فهو علا قسمه. این ثالث خودش دو قسمه به بیان شیخ انصاری که ادهی هم شیخ انصاری تبعیت کردن. چرا؟ لأن الفرد الآخر زید، نه فرد آخر یعنی امر و خدمت شما سیاهی 30 درجه و 40 درجه 10 درجه. اما ان یحتمل وجود و وجود این فرد آخر مع، به خاطر این مع است که ازش تعبیر می شود به معیت یا تقارن، مغنی مع زم و شیء الی شیء آخر. اما ان یحتمل وجود اون فرد آخر مع مقارن، مقارن با ذالک الفرد المعلوم حالو. چرا میگه معلوم حالو؟ چون بالا خوندیم هم معلوم حدوثش است هم معلوم ارتفاعش است. اینیست که ازش تعبیر میشود به تقارنی، قسم تقارنی. و اما ان یحتمل حدوث اون فرد آخر بعده، بعد فرد اول، این بعده در مقابل مع، لذا ازش تعبیر می شود به قسم بعدیت. خود قسم بعدیت دو شق دارد، اما به تبدل اون فرد معلوم حال الی اون فرد آخر، یعنی خدمت شما شود 100 درجه تبدیل بشود به 30 درجه 20 درجه 10 درجه که عرض کردم این مثال مثال رایج آیون است. و اما به مجرد حدوث فرد آخر، این مجرد حدوث، صرف حدوث گفتم، صرف و مجرد یعنی بدون تبدل. و اما به مجرد حدوث اون فرد آخر مقارنا لارتفاع، ولی بازم بعدیت نکته دارد، چون اون معیت نبوده ازش تعبیر کرده به بعدیت. به مجرد حدوث اون فرد آخر امر مقارنا لارتفاع ذلک الفرد، آن خروج او آن ورود این امر بوده. پس شد در مجموع 3 قسم برای استصحاب کلی قسم ثالث که عرض کردم عده‌ای مثل از دایت الله عظما وحید چیکار کردن، اون فرد تبدلی رو اسمشو گذاشتن کلی قسم چهارم. من که شما رو آماده میکنم با این مطالب برای اینکه کتاب ها و درس های خارج حتی معاصرین رو انشالله تعالی راحت بفهمم. خب تمام شد. قبل از اینکه برم سراغ اقوال که الان شیخ انصاری خود اقوال رو مطرح بفرماید، یه یاداوری کنم از اصول فقه. منتها من از آقایون خواهش کرده بودم اول این تنبیه که رسیدیم الموجز رو مرور کنن، مخصوصا آقایونی که درسای بنده رو تقریراتش رو یا صوتش رو دارن، آقایی بفرمایید که اونا رو مرور بفرمایید، اون چی که در الموجز عرض کردیم و عبارت الموجز رو دیگه متذکرش نمیشه. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه وقتی تو صفحه 652 همین استصحاب کلی قسم ثالث رو فرمودن و همین چیزایی که شیخ انصاری فرمودن، تبدل، مجرد و خدمت شما عرض شود که معیت، اینا رو فرمودن، بعد وارد اقوال شدن، همین اقوال که شیخ انصاری نقل میکنن، جریان مطلقا، عدم جریان مطلقا، تفصیل بین اون قسم اول و قسم ثانی، بین معیت و بعدیت. قسم اول میشه معیت تقارنی و قسم ثانی میشه بعدیت که خودش دو شق داشت، که خودش شیخ انصاری این نظر رو دارد انشاءالله تعالی خواهد آمد. مرحوم مظفر هم فرمودن حاضر تفصیل هوالذی مال الیه شیخ الاعظم. لذا قبل از اینکه اینا رو در رسائل ببینیم ما در اصول فقه مفصل اینا رو تقدیم نظر کرده. بعد مرحوم مظفر چی نوشتن؟ خوب دل بدید، بسیار اون عبارات به درد بخور، این چیزاییست که شیخ نفرموده ولی استفاده کرده، ولی مرحوم مظفر آورده، لذات که به عنوان مقدمه میکنه. ایشون فرمودن در حقیقت خلاف، میدونید به چی برمیگردن؟ به این که آیا اون رکن پنجم، رکن پنجمی که خودشون صفحه 607 فرموده بودن، مرحوم مظفر قبلا خوندیم که فرمودن 7 تا رکن استصحاب دارن، پنجمی چی بود؟ پنجمی عبارت بود از اتحاد متعلق یقین و متعلق شک. از نظرشون متیقن و مشکوک باید وحدت داشته باشن. فرمودن در حقیقت اینجا آیا استصحاب مطلقا جاری میشه، مطلقا جاری نمیشود یا تفصیل، برمیگردد به این که آیا رکن پنجم وحدت متیقن و مشکوک هست یا نیست در قسم ثالث. اونایی که میگن حجیت مطلقا، استصحاب کلی قسم ثالث جاری میشود مطلقا در هر دو قسمش، اونا میگن که بله این وحدت هست. اونایی که میگن مطلقا استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمیشود، چه در قسم اول چه در قسم ثانی، اونا میگن به خاطر اینکه وحدت نیست. و اونایی که تفصیل دادن مثل شیخ انصاری میگن در قسم اولش وحدت هست، در قسم دومش وحدت نیست. این بیان مرحوم مظفر. بعد مرحوم مظفر فرمودن البته باید دو نکته رو در بودن وحدت و نبودن وحدت لحاظ کرد. نکته اول این است که آیا وحدت نوعیه کفایت میکند برای وحدت متیقن و مشکوک، یا اینکه نه خیر نیاز به وحدت خارجیه داریم. در درس اینو اینجور شرح کردیم، گفتیم کسایی که میگن وحدت نوعیه منظورشون این است که کلی، خدمت شما عرض شود که کلی به لحاظ وجود نوعیش کفایت میکنند، کلی به وجود نوعی، یا گفتیم این تعبیر رو دارن که صرف الماهیه در خدمت شما عرض شود که استصحاب کافیست، کلی به لحاظ ماهیتش به عنوان مستصحب در استصحاب کافیست. در مقابل این نظر کسایی که میگن وحدت نوعیه به درد نمیخورد، ما وحدت خارجیه میخواییم به تعبیر مرحوم مظفر، یا به تعبیر آیون کلی به وجود هل خارجی، به وجود شخصی مستصحب واقع میشود، یا به تعبیر سوم ماهیت اثری ندارد بلکه وجود خارجی اثر بخش است. خب کسایی که این نظر دوم رو دارن دو دلیل دارن. نظر دوم یعنی چی؟ یعنی وحدت نوعی کافی نیست، وحدت خارجی میخواد. اینا دو دلیل دارن که این دو دلیل رو فضلا میتونن در حاشیه بحر الفوائد جلد 7 صفحه 195 ببینن، مقداریشو در اوسق جلد 5 344 ببینن. صاحب بحر می نویسه که اونچه که مهم است در استصحاب وجود و شیء از لا ماهیتو، این وجودی که صاحب بحر نوشته همون وحدت خارجیه مرحوم مظفر است و اون ماهیتی که مرحوم صاحب بحر نوشته همون وحدت نوعیه است که مرحوم مظفر فرمود. گفتم سه تا اصطلاحش هم عرض کرد. چرا وحدت نوعیه یا ماهیت به درد نمیخورد؟ صاحب بحر نوشته لأن استصحاب الماهیه مع عدم کونها معروضتا للحکم شرعی اصلا، به خاطر اینکه حکم شرعی عارض می شود بر معروضی که اثر داشته باشد. ماهیت وحدت نوعیه و نوع کفایت نمی کند برای اینکه یه موضوعی بخواد موضوع برای حکم شرعی بشود، چون اثر ندارد. چی اثر دارد؟ وجود خارجی یا همون کلی به وجود شخصی اثر دارد. دوم، مرحوم صاحب بحر می نویسد که اگر ماهیت بخواد مستصحب و موضوع واقع بشود، عدم طرف به شک به نسبه الالماهیه. چرا؟ لاستحالت تغییر الماهیه، ماهیت که تغییر پیدا نمی‌کنه. شک در بقا جایی مطرح می شود که بپذیرد تغییر را، لذا اون چیزی که تغییر را میپذیرد وجود نوعیست، وجود شخصیست نه وجود نوعی. ماهیت نیست، وجود خارجی است. لذاست که عده‌ای از آقایون فرمودن که وحدت نوعیه به درد نمیخوره، باید بریم سراغ وحدت خارجی. اینا در اصول فقه گذشت. بعد مرحوم مظفر نوشتن همین کسایی که قائل به کفایت وحدت نوعیه نیستن میگن در استصحاب باید ما وحدت خارجی از داشته باشیم، باز هم با هم اختلاف دارن. تو چی؟ تو اینکه رابطه بین کلی با افرادش چیست. عده از این آیون قائلن به مقاله رجل همدانی که شیخ ابو علی سینا رضوان الله تعالی علیه در کتابش آورده، میگه من رفتم همدان، در همدان به پیرمردی برخورد کردم که ظاهرن در معقول کار کرده بود. وقتی از او سوال کردم رابطه بین کلی طبیعی با افراد چیه، گفت رابطه ابا ابنا است. ابا ابنا یعنی چی؟ یعنی کلی طبیعی یک وجود بیشتر ندارد، اونم وجودی است که در ضمن افرادش پدید میاد. رضا رابطه ابا ابناست، یک پدر نسبت به بچه‌هایش. کلی طبیعی مثل یک پدر است، افراد مثل بچه‌های اون پدر است. خب در مقابل نظر محققین از آیون است که خود مرحوم مظفر نوشت هازا هو المعروف عند المحققین. آیونی که الموجز خدمتشون بودیم در چند جای تو لازم و سبحانی هم همین نظر ارائه دادن، من جمله مبسوط مصحح جلد 4 صفحه 114 فرمودن محققین از آیون رابطه بین کلی طبیعی و افراد رو رابطه آباء مختلف با ابناء مختلف میدانن. هر پدر در مقابل یک پسر، لذا هر فرد یک کلی ازش پدید میاد، لذا ما وجودات داریم و انعدامات داریم. به ازای هر فرد یک کلی طبیعی، اگر اون فرد منعدم بشود یک کلی طبیعی منعدم میشود، نه اینکه رابطه سلام علیکم ابا ابنا باشد، آبا و ابنا است. که در اصول فقه شرح کردیم، الان هم یه خدمت شما عرض شد که گذرا نسبت بهش عرض کرد. این مطلب آثاری داشتا، چند تا از آثارش رو در الموجز و اصول فقه عرض کردیم. یکی فقط یادآوری میکنم که آقایون اینو پیگیری کنن چون آثار زیادی در اصول داره. یکی تو بحث صیغه نه، چرا صیغه نه به خلاف صیغه ام از توش ما دوام میفهمیم؟ لا تشرب الخمر رو چرا ازش دوام میفهمیم؟ ولی در مورد خدمت شما از شما مثلا سله، ما ازش کفایت صرف الوجود رو میفهمیم. یک بار اگر نماز بخواند ممتثل است، برای دفعات بعد نیاز به دلیل دیگه داریم. یکی از مطالبش برمیگشت به همین مبنا. یا مثلا در بحث الفاظ عام، الفاظ مطلق، حاشیه که آیت الله عظم سبحانی در الفاظ عام زد، برید نگاه کنید اونجا دوباره همین بحث تدی اومد. نکره در سیاق نفس، حالا از الفاظ عام بدانیم اونجوری که خودما میدانستن، از الفاظ مطلق بدانیم اونجوری که متأخرین و معاصرین میدانن، اونجا باز همین مسئله مطرح شد. از طبیعه لا تنعدم الا به انعدام جمعی افرادا. حضرت که لارد مصطفانی نوشت، این رو عقل عرفی میگه نه عقل فلسفی. عقل فلسفی میگه هر طبیعت منعدم میشود به هر فرد، نه اینکه طبیعت لا تنعدم الا به انعدام جمعی افراد. فرمان این عقل عرفیه نه عقل فلسفی. دوباره از همین مبنای آبا و ابنا استفاده کردیم. بس دیگه، ما دیگه بیشتر از این سر این کلاس نمیتونیم معطل بشیم. عرض کردم که آثاری دارد این بس. حالا با این مقدمات از مرحوم مظفر میرم سراغ اقوالی که شیخ انصاری مطرح کرده. خب قول اول آن است که قائل است به جریان استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا، چه در قسم معیتی و چه در قسم خدمت شما عرض شود که بعدیتی. چرا؟ در حقیقت با این مقدماتی که عرض کردم، چون مبنای این آیون این است که وحدت نوعیه کافی است در استصحاب. ببینید اون مقدمات چقدر به درد بخوره. وحدت نوعیه کافیست، وحدت خارجیه نمیخواییم. و وحدت نوعیه در استصحاب کلی قسم ثالث موجود است. چرا؟ چون در هر دو قسم شما برید ببینید، در قسم اول کلی انسان در ضمن زید، کلی انسان در ضمن هم. این وحدت نوعیه انسانیه بین ام و زید وجود دارد، لذا هم یقین سابق داریم، هم شکل دار. در مورد سیاهی 100 درجه و 30 درجه هم همینطوره. وحدت نوعیه سیاهی بین 100 درجه و 30 درجه موجود است. وقتی موجود بود ارکان استصحاب از یقین سابق و شکل لاحق موجود است، لذا استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا جاری. به همین نکاتی که عرض کردم اوسق جلد 5 344 تصریح میکنند، علاوه این که بهرم دارند. این شد قول اول. این مقدار رو بخوانم. و فی جریان، این فی جریان میشه خبر مقدم، مبتدا مؤخرش کجاست؟ بزنید صفحه بعد 196 وجوهون. اون وجوهون میشه مبتدا مؤخر این فی جریان، لذا حالا حالا منتظر مبتدا مؤخر نباشید. فی جریان استصحاب الکلی فی کل القسمین، این نظر اول. یه دین رو قائلن، این قائل دارد رفقا، مثل کی؟ مثل مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه در درر، ملاحظه بفرمایید 538 همین نظر رو قبول دارد. مثل سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در حاشیه که بر رسائل زده جلد 3 صفحه 208 همین نظر رو داره. لذا این یک وجه بدون قائل نیست. لذا شیخ انصاری که صفحه بعد فرمود وجوهان، باید بگیم بل اقوالون، چون هر ستاش قائل هم داره. و فی جریان استصحاب الکلی فی کل القسمین، چرا جریان دارد؟ نظرن الى تیقن الکلی سابقا و عدم العلم به ارتفاع اون کلی لاحقا. خب کی میتونه این حرفو بزنه؟ کسی که قائل باشد به کفایت وحدت نوعیه، بگه وحدت نوعیه انسانیه محفوظ است، وحدت نوعیه سیاهی هم محفوظ است. این طبق اون مبناست. و این علم به ارتفاع بعض وجوداتی، ما که نمیخوایم استصحاب شخص بکنیم، که استصحاب شخص رو قبول نکردیم، که ولو اینکه علم داشته باشیم به ارتفاع بعض وجودات اون کلی، رفقا بالای بعض وجودات چی بنویسیم مصداقشو؟ در قسم اول زید، در قسم دوم سیاهی 100 درجه و زید. و شک کفی حدوث ما اداء اون بعض وجودات، که اون ما اداء بعض اون وجودات در مثال اول می شود امر، در قسم دوم می شود سیاهی 30 درجه و امر. دیگه دوباره میگم و هم به خاطر اینکه خود قسم ثانی دو شق داشت دیگه اینا رو مستحضرید، الحمدلله دستتون رو کتابت کردید با من دارید راه میرید. لأن ذلک مانع اون، این علم به ارتفاع بعض وجودات و شک در حدوث ما ادای اون بعض وجودات، مانع اون من اجراء الاستصحاب فی الافراد دون الکلی. ما هم که نگفتیم استصحاب فرد، که ما هم قائل شدیم که استصحاب فرد جاری نمیشه چون ارکان تمام نیست. ما داریم کلی رو میگیم و برای استصحاب در کلی وحدت نوعیه کافی است. فل افراد دون الکلی کما تقدم نظیره فل قسم ثانی، کما تقدم نظیر این مانع در قسم ثانی. در قسم ثانی هم گفتیم استصحاب فرد نمیشود کرد، استصحاب کلی میشود کرد. او عدم جریان استصحاب کلی فی کل القسمه، این نظر دوم که نظر بسیاری از متأخرین و معاصرین است، البته با یه استثنایی که سر جای خودش عرض خواهیم کرد، یه استثنایی رو فرمودن. نه در مورد تقارنی ما استصحاب کلی قسم ثالث داریم، تعبیر قشنگی که نظرات متأخرین و معاصرین رو معمولا بگیرن، نه در قسم تقارنی داریم و نه در قسم صرف الحدوثی. اون استثنایی که اون آیون دارن در تبدلی است، در تبدلی که حالا خود شیخ انصاری صفحه بعد متذکر شده، تعبیرش اینه یستثنا من عدم الجریان فی القسم الثانی، که اون استثنای مرحوم شیخ انصاری رو همون جور که از الموجز عرض کردیم نائینی پذیرفته، آغازیا پذیرفته، اصفهانی پذیرفته و بسیاری از اعلام تلقی به قبول کردن. و عدم جریانی فیه ما، چرا؟ مبنای این قول دوم اینه، مبنای قول دوم این است که وحدت نوعیه به درد نمیخورد، ما وحدت خارجیه میخوایم. کلی به وجود الخارجی، به وجود شخصی، نه کلی به وجود نوعی. به تعبیر به ماهیت کارا نیست، بلکه وجود خارجی کاراست. یک، و بعد از این که میگن وجود خارجی نیاز است، وحدت نوعی کفایت نمی کنن، اینا از کسایی هستن که رابطه کلی و فرد رو آبا و ابنا میدانن، نه اب و ابنا. لذا قائل شدن به چی آقا؟ قائل شدن به عدم استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا. خب خوب گوش کنید، مرحوم مظفر فرمود اینا میدونید چرا به این قول قائلن؟ چون میگن متیقن و مشکوک وحدت ندارد. اون وحدتی که در استصحاب کلی قسم ثالث وجود دارد وحدت نوعیه، وحدت نوعیه به درد نمیخورد. ما وحدت خارجیه میخوان، کلی به وجود شخصی میخوان، لذا گفتن که استصحاب کلی جایی نمیشه. آقایونی از شراح رسائل وقتی به این بیان شیخ رسیدن او عدم جریانی فیه ما، اونام گفتن شیخ انصاری همینو میخواد بگه. همین یعنی چی؟ یعنی همونی که مرحوم مظفر فرمود، چه چون متیقن و مشکوک وحدت ندارن، ملاک وحدت خارجی است، وحدت خارجی موجود نیست بین زید و ام، بین سیاهی 100 درجه و سیاهی 30 درجه. لکن این حرف سر جای خودش درسته، که وحدت متیقن و مشکوک نیست، یعنی همون که مرحوم مظفر فرمود، لکن به نظر ما میرسد شیخ انصاری اینو نمیخواد بگه، یعنی تو تعلیل عدم جریان فی ما اینو نیبرده. به نظر ما این میرسد از کجا؟ از عباراتی که، از جمع بین عباراتی که شیخ انصاری ذیل این وجه ثانی قول ثانی آورده و ذیل وجه ثالث قول ثالث. هر دوتاش رو اگر کنارم بذاریم خوب دقت کنیم میبینیم شیخ انصاری این مد نظرش نبوده. نگفتم غلط اتا، گفتم شیخ مد نظرش نبوده، مرادش نبوده، بلکه اون چیزی که به نظر میاد نظر شیخ انصاری بوده است در ذیل این عدم جریان فیه ما، آن است که رکن شک لاحق وجود ندارد. رکن شک لاحق وجود ندارد. خب حالا من برای اثبات این که من اینجوری میفهمم باید قرائن بیارم دیگه، ممکنه امروز بهش برسیم قرائنو، ممکنه فردا، چون باید اون عبارات ذیل قول ثالث وجه ثالث هم بخوانیم. اونها قرینه بسیار خوبی است برای اینکه شیخ انصاری معتقد است که شک لاحق وجود ندارد. در حقیقت میدونید به فهم ما شیخ انصاری چی ذیل این عدم جریان فی ما آورده؟ این آورده یه قیاس که صغرای اون قیاس اینه، شرط استصحاب شک در بقا است کبرا، و شک در بقا در کلی قسم ثالث موجود نیست، لذا استصحاب کلی قسم ثالث را نداریم. اما بیان این صغرا و کبرا، شرط استصحاب شک در بقا است. خب آره دیگه، رکن ثانی استصحاب شک در بقا بود، منتها باید بگیم این شک در بقا در استصحاب کلی چه معنایی دارد. شک در بقا در استصحاب کلی چه معنایی دارد؟ برای اینکه بگیم شک در بقا چه معنایی دارد، باید بگیم بقا چه معنایی دارد. اگر بقا رو معنا کنیم، شک در بقا چی می شود؟ معنادار می شود. لذا شیخ انصاری شروع می کند از تعریف به بقا. این یه قرینه. میگه لأن بقا الکلی فی الخارج. ببین بقا رو تعریف می کند. بقا در کجا معنا دارد؟ در شک در بقا معنا دارد. لذا باید بقا رو معنا کنیم در شک در بقا. این یه قرینه که شیخ انصاری مد نظرش در این عدم جریان فیه ما میخواد بگه اون معنایی که از بقا داریم، لذا اون معنایی که از شک در بقا داریم در استصحاب کلی قسم ثالث نیست. امیدوارم انتقال داده باشم. این یه قرینه، نه تنها قرینه ها، یه قرینه. ایشون میفرماد بقای کلی فی الخارج. این کلمه فی الخارج برای شما تعبیر آشناییه دیگه، همون کسایی که گفتیم میگن وحدت نوعیه به درد نمیخورد، بلکه وحدت خارجیه نیاز است، کلی به وجود شخصی، و بعدش هم مبناشون این است که رابطه کلی با افراد رابطه آبا و ابنا است، نه ابا و ابنا. خب میگه کلی در خارج میدونید یعنی چی؟ بقا در بقای کلی در خارج میدونید یعنی چی؟ بقا یعنی که استمرار داشته باشد همون وجود خارجی متیقن سابقا. اگر مشکوک استمرارش همون وجود خارجی متیقن سابقا باشد، در این صورت به این چی میگیم؟ به این میگیم بقا. اگر همان وجود خارجی متیقن سابقا، اگر همان استمرار داشته باشد، میگیم باقی است. اگر همان استمرار نداشته باشد، میگیم باقی نیست. شک داشته باشیم همان وجود خارجی متیقن سابقا استمرار دارد یا ندارد، این میشه شک در بقا. پس باقی یعنی استمرار وجود خارجی متیقن سابقا، همان وجود خارجی. اگر استمرار داشت میگیم باقی، استمرار نداشت میگیم عدم بقا. شک در استمرار و عدم استمرار داشتیم میشه شک در بقا. خب میریم سراغ کلی قسم ثالث، اون چیزی که یعنی اون کلی انسانی که در ضمن زید بود، یعنی متیقن الوجود بود سابقا، این معلوم الارتفاع از طبق فرض. و اون انسانی که شک داریم که آیا باقیست یا باقی نیست، این در ضمن امره، اینو متیقن وجود الخارجی سابقا نیست، لذا شک در بقا پدید نمیاد، چون معنای بقا اینجا موجود نیست تا شک در بقا به وجود میاد. یه بار دیگه، اون انسانی که در ضمن زید پدید آمده بود متیقن وجود الخارجی سابقا بود، اینو که یقین به ارتفاعش داریم. اون انسان چون رابطه رو آبا و ابنا میدانند، آبا و ابنا، و اون انسانی که یه اب جدید نسبت به یه ابن جدید، و اون انسانی که شک داریم که آیا باقیست یا باقی نیست استمرار دارد یا ندارد، این که متیقن وجود الخارجی سابقا نبوده، لذا شک در بقا نداریم، لذا استصحاب کلی قسم ثالث نداریم، چه در فرد تقانونی معیتی چه در فرد بعدیتی. حالا بعدیتی هم تا الان به دو قسمش، حالا فارغ از اون استثنایی که شیخ انصاری صفحه بعد میفرماد، بعدش هم اینها میگن فرق بین کلی قسم ثانی و ثالث تو همینجا بود. تو کلی قسم ثانی میگفتیم احتمال این وجود دارد که کلی انسان در ضمن فرد قصیر یا فرد طویل به وجود آمده باشد. همون متیقن سابق که کلی انسان در ضمن عام بود همان مشکوک است، لذا اونجا چی آقا؟ شک لاحق معنا داشت. چرا؟ چون بقا و شک در بقا معنا داشت، اونجا دیگه دوئیت نبود، کلی انسان، کلی حیوان در ضمن بفرمایید فیل همون مشکوک البقا هم بود، کلی حدث در ضمن حدث اکبر همون مشکوک البقا بود، همانیت در اونجا موجود بود، همانیت در اینجا موجود نیست، لذا در اونجا شک در بقا بود، اینجا شک در بقا نیست. ملاحظه بفرمایید، او عدم جریانهی فیه ما، عدم جریان استصحاب کلی فیه ما فی کل القسمه. چرا؟ لعن نبیم با چی شروع میکنه؟ با تعریف بقا. خب این چی میخواد بگه؟ این یک قرینه برای اینکه شیخ انصاری سرمایه گذاری کرده شک در بقا رو نداریم. لعن بقا الکلی فی الخارج عبارتون از استمرار وجود الخارجی المتیقن سابقا و هو معلوم العدم. این بقا یا این استمرار، به هر دو تا بزنید درسته، ولی ظاهرا به بقا بخورد بهتره. بقا معلوم العدم هست، وقتی معلوم العدم هست کدوم شک در بقا؟ وقتی معلوم العدم هست بقا کدوم شک در بقا؟ کدوم رکن ثانی استثاب؟ نه؟ این قرینه اول. و حاضا همین معلوم العدم بودن بقا در قسم ثالث و معلوم العدم نبودن بقا در قسم ثانی فارق قسم ثالث و ثانی است، که در اونجا قسم ثانی قائل شدیم به استصحاب کلی، در اینجا قائل نمیشیم به استصحاب کلی. و هذا هو الفارق بین ما نحن فی قسم ثالث و قسم ثانی، یعنی استصحاب کلی قسم ثانی. حیث و چطور؟ حیث و ان الباقی، این الف و لام الباقی یعنی کلی، حیث و ان کلی الباقی فی الان لاحق یا فی الان لاحق، اگر آنه رو مبنی بر فرد گرفتیم و فی الانه بخوانیم، کمان که عده گرفتن در بچه تون مرزی ملاحظه فرمودید، حیث و ان الباقی فی الان لاحقه به وسیله استصحاب هو عین الوجود المتیقن سابقا، در مورد کلی قسم ثانی اینجوری بود، لذا شک در بقا معنا داشت، لذا استصحاب کلی رو پذیرفتیم، ولی در اینجا نمیپذیریم. عقد تفصیل بین القسمین فیجری فی الاول، قسم اول دون قسم ثانی، قسم اول همونی بود که ازش تعبیر کردیم به تقارنی، قسم ثانی همونی بود که ازش تعبیر کردیم به بعدیتی که حالا خودش دو قسم داشت. تا اینجا فارغ از استثنایی که شیخ انصاری بعدن میفرماید. رفقا وقتی که گذشت، انشالله تعالی بیاناتی که شیخ انصاری ضمن این قول که قول خودش هم همین است می نویسد اقواها الاخیر، مطالبی که داره کاملا تو فضای شک در بقاه، یعنی کاملا ناظر است به اون وچه ثانی، انشالله تعالی فردا تقریم ازم شه، شما پیش مطالبه بفرمایید. استغفر الله و الحمدلله.